أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. گذشت این که در اکراه بر کمتر از قتل از مراتب جنایت شخص مکره را مشهور ضامن قصاص دانستند، در قبال احتمال این که مکره ضامن دیه است که منصوب به علامه بود. من دیروز گفتم در تحریر اشتباه بود، در قواعد اونی که مرحوم صاحب جواهر از علامه نظم کنه از قواعده نه از تحریر. مرحوم علامه در قواعد اشکال در این حکم فرموده بود به حسب حکایت جواهر و احتمال سقوط دیه رو بر مکره، این هم احتمال دوم در قبال احتمال سومی که مختار مرحوم آلخویی بود و اون سقوط دیه بر مباشر خاصتاً، و این که شخص مکره نه ضامن قصاص و نه هم ضامن دیه، بلکه مباشر ضامن دیه فقط، ضامن قصاص نیست چون که فعل او فعل حرامی نیست و قصاص عقوبته. ولی در عین این که قصاص بر او ثابت نیست، دیه بر او ثابته علی قاعده. منظور ما به قاعده اطلاق ادله دیه در تف، نظیر اتلاف اموال. کسی اگر مال کسی رو تلف بکنه ولو مجاز در اتلاف باشه، مثل موارد اکراه، ولیکن مطلق ضامنه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، شامل مطلق غیر مکره و مکره هر دوست. حالا عرض میکنم، یعنی رجوع بکنه به مکره، بگیم به مکره. چرا رجوع بکنه؟ از باب تصفیه. درست میفرمون مرحوم آقای طبیعی هم همینو فرموده، ولی مرحوم آقای خویی اینجا حالا نمیدونم غفلت فرموده، یا چون خود مرحوم آقای خویی هم کلیت قضیه رو در باب مکاسب قبول داره، ولی به نظر میاد مرحوم آقای خویی در منهاج تفرعی داشته، بنای بر خلاصه انهاء سرعتی داشته که خلاصه بعضی از اشکالات که با قوت علمی ایشون یه مقداری که معهوده، یه مقداری انسان رو دچار مشکل میکنه، یعنی شکی در قوت علمی ایشان نیست، ولذا بعضی از جاها دیگه. به هر حال بحث در اینه که قصاص رو، احتمال سوم اینه که قصاص بر خصوص دیه بر خصوص مباشر، این هم وجه سوم. اون چه به حسب قاعده به نظر میاد اگر نوبت به دیه برسه، ما که گفتیم نوبت به دیه نمیرسه چون که در موارد جنایت عمدی قاعده اقتضای قصاص رو داره و دیه علی المشهور تسقط صلحا، ولی این علی المشهور. ولی اگر قائل شدیم به ثبوت دیه در مقام برخلاف دیگر موارد، کما اینکه مرحوم علامه در قواعد احتمالش رو فرموده و مرحوم آلخویر هم فرموده، منتها مرحوم علامه فرموده دیه بر مکره، مرحوم آلخویر فرموده دیه بر مکره. اگر نوبت به دیه برسه، مقتضای صناعت و قاعده به حسب اون چه در بحث اتلاف معهود از مشهور تخییر بین رجوع بر مباشر و سبب، یا این یا تعین رجوع بر مباشر و بعد رجوع مباشر بر سبب. اما استقرار خسارت بر مباشر کما هو ظاهر و کلام مرحوم آقای قدس سر رو، این با هیچ شک از مبانی سازگار نیست. اونی که صناعت استضاء میکنه عمدتاً هم همین وجه اخیره که در حسب اون چه معهود از کلمات قومه، اگر جنایت به اگر خسارت به واسطه تسبیب و غرور اتفاق افتاده، اون کسی که مباشر در اتلاف رجوع میکنه صاحب مال، مالک مال تالف به مطلف، و به ما این که مطلف در این خسارت مغرور از ناحیه غیره، خب رجوع میکنه، مغرور نه به معنای لغویش، مغرور به معنای کسی که خسارت او مسبب از غار، نه به معنای لغویش باز، چون قاعده غرور رو به ملاک غرور لغوی که جهل شخصی و علم دیگری درش مفروضه، این عمدتاً دلیل نداره. یعنی در حقیقت قاعده غرور رو عبارت اخراش قاعده سببیت و تسبیبه، تسبیب به خسارت موجب قرار خسارت بر سببه، این قاعده. این رو در بحث اگر شما در مکاتب رجوع بکنید به عنوان تعاقب ایدی قدیمن و حدیثن فقها دارن در مسئله تعاقب ایدی، که میگن در تعاقب ایدی اگر ما چند دست بر یک مالی تداول پیدا بکنه، مال زید 10 دست بگرده و بالاخره در دست یکی از این موارد تلف بشه، مالک یتخیر در رجوع بر هر یک از این ایادی. چرا؟ بر این که علی الید ما اخذت. منتها اگر مالک رجوع کرد بر کسی که مال در دستش تلف شده، قرار ضمان بر همونه. اگر رجوع کرد بر غیر او، او رجوع میکنه به کسی که مال در دستش تلف شده، رجوع میکنه به اون کسی که مال در دستش تلف شده و قرار ضمان بر اوست، مگر اون جایی که اون کسی که مال در دستش تلف شده مغرور باشه، که قرار ضمان در این صورت بر غاره. یعنی اگر مالک رجوع کرد بر کسی که مال در دستش تلف شده حتی و اون مغرور بود از ناحیه شخص دیگری، این آقا با این که مال در دستش تلف شده رجوع میکنه به غار و قرار ضمان بر غاره. پس قاعده مقرر در باب تعاقب ایدی اینه، چون تعاقب ایدی از بابی که موضوع ضمان یده، اونجا رجوع مالک به هر یک از ایادی، چه کسی که در دستش تلف شده چه غیر او، و هر کس مالک به او رجوع کرد چرانچه مال در دست او تلف شده که قرار ضمان بر اوست، مگر مغرور باشه. و اگر رجوع بکنه مالک به کسی که مال در دست او تلف نشده، صرفا ید بر او بوده نه تلف در دست او، او هم رجوع میکنه بر کسی که مال در دست او تلف شده. سرش هم اینه، مالک وقتی که رجوع کرد بر یدی که مال در دست او تلف نشده، گویا این مالک اون مال شد بقاهن بعد رجوع. کتاب من دست زی تلف شده بعد از آنی که 10 دست گشته، هر کسی من مالک بهش رجوع بکنم، این در رجوع مالک اون مال تالف میشه بعد از رجوع، اعتباراً میشه مالک. خب اگر اون کسی که مال در دستش تلف شده من به او رجوع بکنم که او مالک میشه و او که مالک شد بر او اثری نداره دیگه، و اگر بنا شد من رجوع کردم به کسی قبل از او، او گویا مالک شده. خب او اگر مالک شده، مال او رو زید ید بر اون قرار داده و تلف کرده، پس گویا مال اون آقایی که من بهش رجوع کردم اتلاف شده، او حق داره رجوع بکنه بر به اصطلاح، یعنی اون کسی که مالک شد اعتباراً رجوع میکنه به اون کسی که مال در دستش تلف یا اتلاف شد. پس این قاعده عام. خب این قاعده عام در ما نحن فی اقتضاش اینه که اگر اکراه کرد شخصی کسی را بر قطع عضوی مثل دست، شخص مجلی و علیه حق داره رجوع بکنه بر خصوص مطلق. مطلق چیه؟ بنابر مطلق مشهور که مطلق رو مباشر میدانند و اکراه رو موجب استناد نمیدانند. اگر اکراه رو موجب استناد بدونیم وضعیت فرق میکنه. اگر ما گفتیم که شخص مباشر مطلقه و شخص مکره مکره بر اتلافه و نه مطلق، خب مجنی و علیه رجوع میکنه بر شخص مباشر اتلاف که عبارت است از اون شخص مکره، مکره بالفتح، کسی که اکراه شده، او تلف کرده، او جنایت کرده، خب رجوع میکنه. و به ما این که این خسارت به این شخص مکره مسبب از اکراه مکرهه، قرار ومان بر اون سبب که عبارت از مکرهه خواهد بود، رجوع میکنه این شخص مکره بر مکره. اگر قائل به استناد نشیم، اگر گفتیم که تلف به مکره هم استناد داره، علل قاعده مخیره بین رجوع به هر کدام، منتها اگر رجوع کرد به مکره او دیگه حق رجوع به شخص مکره نداره، قرار زمان بر خود سببه. ولی اگر رجوع کرد به شخص مکره، مکره رجوع میکنه تدارک خسارتش رو از جیب مکره و سبب خواهد کرد که او غار به معنای سبب. این طبق اون قاعده و قانون عامیه که در مکاتب به مناسبت بحث تعاقب ایدی اگر شما رجوع بکنید تصریح به این مطالب رو اونجا میبینید، که خود مرحوم آقای خویی هم قدس سر رو از کسانیه که اینو قبول داره.
خب یه جبران خسارت، خب
چی
مثلا یه حکم شرعی
اشاره
قرار داده که
اگه
کسی دست کسی رو قطع کرد این مقدار باید پرداخت
میاد. ولی بالاخره کسی که این پولو میده خسارت کرد یا نه، یک کلمه مهم نیست، عوضه به وضعه اونو کار ندارم. کسی که از جیب الان 500 سکه بابت یک دست الان داره پرداخت میکنه، این جیوه آقا خیلی پرپول موند یا خسارت کرد؟
باشه، ولی به
به ما انه این که سفارت رسونده او انجام خدا در مقابل تلف دستش که این کار رو انجام
نمیده
هر
پس چیه؟ بابت زیبایی طرف داره 500 دینار رو بهش میده؟ هرچی بالاخره در ظرف قطعیت 500 دینار از جیب مبارک باید در بیاره تحویل بده. آیا خط رای عالم یختر
جام خانم یه شاید مثل اون ثبوت مثلا دو ماه روزه که اونجا شما حتی اگر از مجبورم باشه که هرچی باشه روزه رو باید بگیره
نداره. ولی بالاخره خسارت این هم به وجدانیه دیگه، یعنی از جیبش رفت، از کفش رفت، ولو بابت عوض نه. شما دارید میگید کرامت انسانی اجل از اینه که با پول عوض بدل بشه اعضاش، مهم نیست. ولی بالاخره از جیب این آقا 500 سکه طلا رفت. چرا؟ آیا این خسارت مسبب از ناحیه مکره بود یا نبود؟ چه کسی سبب شد 500 دینار از جیب این مکره بره؟
مثلا مثل اونجایی که یه نفر مثلا اکرام کنم درستا افطار فرض کنیم شما میگه یه کفاره مثلا دو ما روزه ماه رمضان رو مرفض داره و اینو که شما نمیتونی منطبق کنید به گردن مسلمان.
نه اینا اگر بنا باشه یه امر مالی رو باید بده، اولا اونجا کفاره نیست دیگه، ولی اگر بنا شد چرا باید بده؟ ولذا در مورد افراح زوجه بر مجامعتی شهر رمضان روایت داره اصلا اون کفاره زن هم بر عهده خب تحقیق در فرض
استناد
ما که گفتیم ما که چون عمده و لذا گفتیم مقتضای قاعده قصاصه، ولیکن اگر ما که علامه فرموده بود که آقای من مرحوم علامه فرموده بود در عین این که قصاص رو بعد از آنی که از بواشه نفع از سببم نفع کرده بود از مکره خلافاً للمشهور فرموده بود علیه دیه
محتمل
است. حالا علیه فرمود محتمله که علیه دیه باشه. ما میگیم بسیار خوب، ما که گفتیم دیه نه، گفتیم اگر براس نوبت به دیه برسه کلام اینه که مقتضای قاعده اگر استناد هست اینه که باید طبق قاعده دیه باید بر مباشر باشه و مباشر اگر استناد به سبب نیست دیه بر مباشر باشه در این حال مباشر رجوع بکنه به سبب، اگر استناد هست تخییر بین رجوع و مباشر و سبب
میشه
قصاص. آقای ما که خودمون گفتیم قصاص، ولیکن گفتیم حالا اگر به هر دلیلی شما گفتید نه، اگر به ما خودمون معتقدیم که مخیر در موارد عمد بین قصاص و دیه، ما نمیخواستیم وارد اون بحث اینجا بشیم.
ولی
علامه فرموده دیه، فرموده یتعین و اینجا دیه بر اونم یتعین و دیه بر اون شخص سبب. کلام اینه که اگر استناد هست درست، اگر استناد نیست قرار دیه بر او خواهد بود، رجوع ابتدای به ساکن حق رجوع بر او نخواهد بود. این مقتضای قاعده. ولی مستفاد از برخی از نصوص اینه که نه فقط قرار دیه بر سببه، ابتداعنم رجوع به سبب جایزه، ولو تا اینجا مقتضای قاعده همینی بود که گذشت، ولی مستفاد از برخی از نصوص اینه که اصلا رجوع ابتداعن به سبب، یعنی شما اگر فرض بکنید سبب جنایت او مستند نیست، یعنی مکره قاطع الید نیست، خب اگر مکره قاطع الید نیست قاعده تا اینجا اون چه در مکاسب گفتن اینه که رجوع باید بر کی باشه؟ مباشر. منتها مباشر بعد از آنی که به او رجوع شد میره از سبب که مکرهه جبران خسارت میکنه. ولی مستفاد از برخی از نصوص اینه که در سبب و مباشر رجوع ابتداءن بر سبب، کجا؟ ما برخی از نصوصش رو سابقا هم ذکر کردیم در بحث شاهد زور. در مورد شاهد زور مفاد روایت این بود که 4 نفر آمدن شهادت دادن که فلانی مرتکب فلان جرم موجب قتل شده، حاکم حکم کرد، جلادم سر طرف رو زد. کی مباشره در قتل؟ جلاد. ولی کی سبب؟ شهود. شهودی که شهادت دادن. شهود اگر بعد آمدن گفتن که اخطأنا، ما اشتباه کردیم، ما خیال میده اونی که مرتکب عمل فجیع موجب قتل بود زید بود، ما شهادت بر امر دادیم، اشتباه کردیم، شما امر رو سرش رو بریدید. این اذا قالوا اخطأنا روایت داره که غرمو، نداره که برن از اون بیچاره جلاد بگیرن، چون اونی که مباشره در اطلاق بود او بود و او بعد رجوع بکنه به شهود. فرض روایت اینه، شهودی که اعترفوا بالخطأ غرمو، اصلا رجوع علی المباشر نیامده، در حالی که بلا اشکال رجوع به مباشر در مورد اتلاف اموال قطعیه، ولو این که مباشر رجوع بکنه در نهایت به سبب و استقرار ومان بر سببه، ولیکن مستفاد در باب تسبیب به خسارت به مثل دیه، تسبیب به مثل قطع جنایت، حالا موجب تلف امور نفسی، مفاد روایت اینه که اصلا اون سبب ابتدا به ساکنی و غرم نیست. روایت که برید شما اصلا داره غرمو، یعنی این که اونا رو تقریم میکنن، نداره در روایت جلاد رو اول ازش میگیرن و یرجع الجلاد، چرا دیگه غرمو غرمو، یعنی از همینا، از همینا مقدار دیه رو اینا رو تقریم میکنن به مقدار دیه، نه این که اون جلاد رو. نیست، بخونید روایت رو، باب 63 از ابواب قصاص النفس.
بكم من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن حسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن اسماء عن ابي عبد الله عليه السلام عن امير المؤمنين.
دو تا روایته، اونی که قرمو رو بخونید ها، من حالا
قضا في رعبت شهد و على رجل انه رعوه مع امرات يجامعها فيرجم ثم يرجع واحد
فيرجم، یعنی این توسط مؤمنین این شخص مشهود علی سنگسار میشه.
ثم يرجع واحد منه قال يغرم ربع الديه اذا قال شبه علی
یعنی شما احتمال میدید که اول این ربع دیه رو میرن از مباشرین رجم میگیرن، 50 نفر بودن سنگ زدن، این روایت تاب این رو داره، میرن پول از اونا میگیرن، بعد اونا میان خیلی شاهد رو میگیرن. آقا مقتضای قاعده نفس برخلاف قاعده نمیتونه حکم بکنه، یعنی امام صادق رو شما ملزم میدونی به اون قاعده ای که تا حالا داشتیم عقد بکنه؟ مردم همه مردم میگیریم، این مردم اینجا هستن الان، مردمی که الان اینجا آمدن 50 نفرن آمدن، در اینجا رو میبندیم میگیم شما مردم اول بیاید پول این
شش ماه اومدن، بیت المال رو بیت المال رو میکنه،
چه
می‌دونیم
که
اصلا این چیزا که مثلا مشابهش رو داریم
بله
همین طوره فرمون حسب بله
رجع اسنا و قال شبه علینا قرمان صدیه
قرمان صدیه
و رجع جمیعا و قال شبه علینا قرمون دیه و قال شهدنا به زور قتل جمیعا
اون که این قال شهدنا به زور دروغ گفتیم که قصاص میشن چون که تصویر به قتل عمدیه قصاص میشه مطابع بعد رد فاضل دیگه چون اعتراف کرده به ملاک اقرار به ملاک اقرار با همون شروط خودش تو باب سرقت هم هست توی باب شهادت به سرقت هم هست ایشون درست میگن و تو باب در اون صحیحه در باب شهادت به نه فقط سرقت اون به ما اسلف همه مال رجل که قبل روایتشو خوندیم شهودی که گفتن این خونه مال زید بعد میگن نه آقا اشتباه کردیم این خونه مال زید نیست با این شهادتشون چیکار کردن خونه رو با تحویل زید داد بعد که بیان میگن اشتباه کردیم خونه مال عمره اقرار به اسلاف کردن داره پول رو باید به عمر بدن پول خونه رو بدن به ما اسلف همه مال رجل یعنی در حقیقت خود اون تسبیح موجب خطر
باطل نشد
چون در چون وقتی که اون موازین حکم مختل نشده منتها دارن اینا بعد از آنی که شهادت دادن یه ادعایی دارن میکنن اون وقتی که شهادت دادن خب طبق شهادت حاکم حکم کرد اگر حاکم بدانه اینها دروغ میگن حکمشو برمیگردونه اصلا ولی اگر حاکم ندونه شهادت شهادت کامل است رجوع شاهد بعد ادعا و لذا ادعا این ادعا به مقدار ادعاش مسموع نیست به مقدار اقرارش مسموعه
به خاطر این کسون روایت فرض شده سبب بشه استناد بشه
شما این رو سابق معید این جهت قرار استناد رو ولی گفتیم ولی گفتیم حالا گیرم استناد فرض نشه ولی سببیت رو به عنوان ترتب آثار از این روایت استفاده کردیم نمیشه یعنی خودش معید اصل حرف ما اینجا میشه که اصلا اون سبب هم به او استناد هست
حتی از اون مسئله اون بحث طلاق هم هست اونجا دو تا شاهد به طلاق یک زنی شهادت میدن بعد معلومه شوهر داشته بعد امام میگه خود اون دو تا شاهد ضامن صداقت
محرم بله درسته اونم هست اون دو شاهد ضامنن یعنی در حقیقت مهری رو که اون مرد باید به اون زن بده اون ظاهرا موردش اینه که مهر و زن از اون مرد میگیره و زوج رجوع میکنه به اون شهود خب این بشه که دیگه چهره قاعده یعنی اگر زن ابتداعا رجوع میکنه به شهود شاهد اینجا میشه
خود زوج که اولا باید زن باید اگر قاعده میخواد بگی از زن بگیره زن باید رجوع کنه به شهود ولی اینجا خود زوج مستقیم
مرد محروم میده زن که مرد نمیده یعنی مرد محروم به زن میده و بعد رجوع میکنه به شهود اونجا میشه قاعده اگر ابتداعا زن مهر رو از شهود بگیره شاهد اینجا میشه من الان یادم نیست اون روایت اینه که ابتداعا زن رجوع میکنه به شهود یا اینکه مرد یغرم و مهر رو و بعد از آنی که مهر رو پرداخت کرد رجوع به شهود میکنه اون یادم نیست دیگه نتیجه اینه که در مانه نفی در مورد اکراه بر قطع عضو ما گفتیم وفاقا للمشهور گفتیم که قصاص بر مفرد ثابته منتها به بیانی غیر از بیان مشهور بیان مشهور قوت سبب بود بیان ما استناد بود و علی تقدیر انتهاء الامر الی الدیه حالا یا به اون بیانی که ما در موارد جنایت عمدی مخیر میدانیم شخص مجدی و علیه رو بین دیه و قصاص یا با فرض تعین قصاص اگر نوبت به دیه رسید مثل قول علامه یا نظر مرحوم آقای خویی در مقام که فرمود استنادی در کار نیست، بلکه مباشر به او مستند جنایت و او همچون گناهکار نیست، دیه باید بده. گفتیم رجوع به شخص مباشر طبق قاعده است، منتها استقرار دیه بر مکره طبق اون قاعده عامی که سبب استقرار زمان بر اوست. ولیکن مقتضای نفس در باب جنایت، تصویب به جنایت که بحث شهوده، اینه که شخص مجدی و علیه ابتداءً حق رجوع به خصوص اون سبب و مکره داره. اگر اون احتمال دادیم خب طبق قاعده عمل میکنیم، اگر اونه طبق قاعده، قاعده اینه که یا یعنی رجوع بکنه به شخص مباشر و علا تقدیره استقرار زمان بر سببه. پس اینی که در کلام مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه زکی آمده بود از این که شخص مباشر که مکرهه ضامن دیه، این لا یمکن المساعده علیه، حتی خودشون هم مبناش در باب تعاقب عیدی این نیست. و لعله دیگه الجواز و قد یکفو، خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی که او هم جواز بود، ایشون میگفت این بر ما هم منطبق است. البته این کبرا بر ایشون اینجا منطبق نیست، چون که اینجاشون تصریح کرده به این عرض ما. ایشون فرموده وقتی که رجوع میشه به شخص مباشر که مکرهه، مکره هم رجوع میکنه به مکره. در این مسئله مسئله ایشون تصریح به این مطلب هم فرموده. به سبحان الله علیه. خب نه، لزوم نیست عضوانی باشه، چون ید چه عضوانی چه غیر عضوانی، مادامی که ید ید امانی نباشه موجب غمانه. نه عضوانی که گفته میشه، اگه منظورتون قصبه، نه چقدر که جهلنم مستولیه بر مال غیر بشه. تعاقب عیدی معمولا اینجوره، خریدار این مسئله رو در تعاقب عیدی با مناسبت بحث فضولی مطرح میکنن. خب مشتری فضولی، مشتری از فضولی، نمیدونست فروشنده غاصبه، مبیع رو میگیره، مبیع رو میگیره، ید بر اون ثابت، ید مشتری، یدش به معنای غصب نیست، ولی در این حال عدوانی به اون معنا که نیست، معناش ابن، پس معناش اینه که ید غیر امانی دیگه، هر ید غیر امانی، نه ید عدوانی، هر یدی ضامنه مگر ید امانی. نه دیگه اون خلاف اخصه، یعنی اون روایت طبق قاعده این بود، ما در باب اموال اینو میگفتیم، یعنی اون از قاعده رفعیت میکنه، چون قاعده است عامه در اموال. نه دیگه کلام اینه که این قاعده اقتضا میکنه که ابتداعا رجوع بر سبب نشه، ولی روایت یغرم اینه که ابتداعا رجوع بر سبب. آیه صندلی
خوندم
که حالا نصفه نکردن،
اگر اولا
اون زنده مرد رجوع میکنه، اون مورد طبق قاعده است. نه کلام اینه که علا کل تقدیره این روایت با قاعده ناسازگاره، این روایت میگه ابتداعا رجوع به سبب جایزه. نه درگیرم نمیشه، مخیر میشه. این روایت میگه رجوع به سبب ابتداعا جایزه، اون روایت هم میگه رجوع به مباشر جایزه. نتیجتا اینه که تخییر بین رجوع به مباشر فیرج الی سبب و بین رجوع به سبب ابتداعا به مقتضای این نه.
در بحث رجوع از همه اشکالی که مطرح کردی پیش میاد اینه
که
من به کی مراجعه کنم؟ اگر نتیجه تأخیر باشه در مورد
رجوع، میگه که رجوع به مباشرین رجم جایزه و اگر رجوع به اونها شد، اونها رجوع میکنن به شهود زور.
نتیجه روایات
تأخیر میشه دیگه. یعنی اونی که هست این روایت خلاف قاعده بودنش، این روایت دال بر رجوع به سبب ابتداعا، این خلاف قاعده است، چون اون قاعده اقتضا میکنه رجوع به مباشر، کسانی که به اونا استناد داره، رجوع به مباشر و قرار زمان بر سبب، اما رجوع بر سبب ابتداعا خلاف قاعده است، ولی این خلاف قاعده با وجود نفس قابل التزام است.
بحث اقرار و اکراه فرق میکنه جان. وقتی ما رو میگم ما شما گفتیم ما که نمیتونستیم اینجا بحث اکراه هست.
خب این همین قدیشون میگفتن شاید اینجا خصوصیت داشته باشه اکراه. ایشون میگن شاید یعنی اون مورد شهود زور خصوصیتی داشته باشه، پس ما باید در مورد اکراه دیگه علل قاعده عمل کنیم. قاعده چیه؟ رجوع بر مباشر.
در
خب واجبه مرافعات نداره که ضامنم باشه. اون کسی که من واجب الان این دیوار رو خراب بکنم مثلا برای حفظ نفس محترمه ای یا واجبه من بیام از تو خونه شما این نونی رو بردارم از شدت گرسنگی در عام مجاع و مخمصه، واجبه بیام بردارم بخورم، ولی منافات نداره که ضامنم باشه. والحمدلله رب العالمین. چی نه مباشر در خسارت مرده، یعنی اون کسی که پول و از جیب کیسش میره مهر از کیسش میره کیه؟ اون شهادت اون سبب اونا بودن، یعنی نه آقای من ببینید نه ببینید فرض اینه که این ازدواج کرد با این زن، ازدواج از قبیل اطلافه، پس این مرد ضامن مهر، ضمان مهر از قبیل ضمان بدل تالفه، خب اینو ضامنه، منتها این بدل تالف که از کیسه مرد مهری که میره چی سبب این خسارت شده؟ اون شهودی که شهادت داده. اگر این زن اونم بار بوده فرض اینه خود زنم که معذوره و رجا مستحق مهره، اگر زن میدونسته شوهر داره که لا مهره، چرا اگر میدونسته اصلا زن مستحق مهر نیست لا مهره لبقیه. سلام علیکم سیدنا